ki canım canan gezin olmasaydı.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. رئیس جمهور کشورمان گفت تصمیم رئیس جمهور آمریکا در بخشیدن یک جانبه جولان به صهیونیست‌های قاصب استعماری است. حجت الاسلام و المسلمین روحانی امروز در دیدار جمعی از وزرا، مدیران و مسئولان اجرایی کشور با انتقاد از تصمیم ترامپ مبنی بر به رسمیت شناختن حاکمیت صهیونیست‌ها بر بلندی‌های جولان گفت این تصمیم غلط مربوط به دوران استعماری است و در قرن حاضر چنین کاری بی‌سابقه است. رئیس جمهور آمریکا شب گذشته در حضور نخست وزیر رژیم صهیونیستی سندی مبنی بر به رسمیت شناختن منطقه اشغالی جولان را امضا کرد.
این اقدام ترامپ در حالی صورت گرفت که بلندی‌های جولان اشغالی از سوی سازمان ملل و تمامی کشورهای جهان بخشی از خاک سوریه به حساب می‌آیند. وزارت خارجه سوریه نیز در بیانیه‌ای تصمیم آمریکا در به رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی‌های جولان اشغالی را حمله آشکار به حاکمیت و یکپارچگی اراضی سوریه خواند. هزاران نفر از مردم سوریه هم در اعتراض به تصمیم رئیس جمهور آمریکا در خصوص بلندی‌های جولان تظاهرات کردند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل هم گفت سیاست سازمان ملل درباره جولان اشغالی در قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت منعکس شده و این سیاست تغییری نکرده است. اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و شماری از نمایندگان مجلس انگلیس هم در واکنش‌های جداگانه ضمن محکومیت اقدام رئیس جمهور آمریکا اعلام کردند این اقدام وضع قانونی جولان را تغییر نمیدهند. آقای دکتر میرطاهر، کارشناس مسائل سیاسی:
هدف ترامپ این هست که اون رو به مثابه پیروزی بزرگی برای بنیامین نتانیاهو در انتخابات آتی پارلمانی رژیم صهیونیستی قلمداد کنه تا بدین ترتیب منصب نخست وزیری رو دوباره به دست بیاره. ولی تحولاتی به هر حال در منطقه در جریان هست که به نفع نتانیاهو نیست، از جمله وقوع درگیری‌های جدید در نوار غزه و از همه مهمتر اتهامات جدی که در مورد فساد مالی نتانیاهو و همسرش مطرح است.
در همین حال ترکیه نیز از آمریکا به دلیل نادیده گرفتن حقوق بین الملل و به رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی‌های اشغالی جولان انتقاد کرد. میشل اون، رئیس جمهور لبنان، هم با محکومیت این اقدام گفت هیچ طرفی نمیتواند در خصوص منطقه‌ای که در آن مالکیت ندارد اظهار نظر کند. در حالی که از پنجشنبه گذشته و همزمان با اعلام رئیس جمهور آمریکا برای به رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی‌های جولان، موج وسیعی از مخالفت‌ها علیه این تصمیم به راه افتاد. سعودی‌ها نیز با تأخیر چند روزه و در یک بیانیه چند خطی این اقدام را محکوم کردند.
مردم مقاوم یمن در چهارمین سالگرد تجاوزگری‌ها ضد این کشور در استان‌های مختلف تظاهرات کردند. شبکه المیادین گزارش داد یمنی‌ها در استان‌های صده، اب، تعز، بیضا، جوف و ریمه با شرکت گسترده در تظاهرات بر ضد متجاوزان به رهبری رژیم سعودی و امارات شعار دادند. دبیرکل جنبش انصارالله نیز در سخنانی به مناسبت چهارمین سالگرد حمله ائتلاف متجاوز سعودی به یمن گفت آمریکا ناظر تهاجم به یمن، رژیم صهیونیستی شریک تهاجم و عربستان و امارات مجریان آن هستند. سازمان عفو بین الملل هم اعلام کرد پس از گذشت 4 سال جنگ عربستان و امارات علیه یمن، یمنی ها دیگر نمی توانند آثار فاجعه باران را تحمل کنند. این سازمان تاکید کرد کشورهای غربی باید هرچه سریعتر فروش تسلیحات را به ائتلاف سعودی متوقف کنند.
4 سال بمباران، محاصره و 4 سال مقاومت. جنگ ظالمانه‌ای که رژیم سعودی برای بازگرداندن دولت به اصطلاح مشروع منصور هادی به صنعا آغاز کرد. طرح‌های متجاوزان ناکام ماند، اما جنایت‌هایشان در تاریخ ماندگار شد. 17 هزار غیر نظامی یمنی شهید، 20 هزار زخمی و بیش از 1 میلیون یمنی بی خانمان شدند. تأسیسات زیربنایی زیادی هم با سلاح‌های ممنوعه نابود شد. نیروهای یمنی در 4 سالی که گذشت با اتکا به توانایی خود و حمایت قبایل توانستند همه طرح‌های نظامی دشمنان را با شکست مواجه کنند. این جنگ به رغم آسیب‌های زیاد موجب پیشرفت‌های بزرگی در صنایع موشکی و پهپادی یمن شد.
ما از 279 موشک بالستیک و 611 موشک زلزال استفاده کردیم. در این مدت بیش از 3000 هدف نظامی متجاوزان به بانک اهداف عملیاتی ما اضافه شده و در زمان مناسب امکان حمله به این اهداف ممکنه.
پیروزی های میدانی نیروهای یمنی متجاوزان را مجبور به پذیرش گفتگو و حضور در گفتگوهای سیاسی ژنو، کویت و سوئد کرد.
كان يراهن العدوان على ان القوات المسلحه ستنهار في الشارع.
متجاوزان خیال می‌کردند نیروهای مسلح یمن در ماه نخست فرو خواهد پاشید، اما در زمان کوتاهی نیروهای مسلح به هماهنگی قابل قبولی رسیدند. ساخت سلاح‌های پیشرفته باعث شد عمق راهبردی دشمن هدف قرار گیرد.
متجاوزان در 4 سال جنگ بزرگترین فاجعه انسانی را در یمن رقم زدند. بیماری ها و وبا جان بیش از 30,000 یمنی را گرفته. گرسنگی 2/3 ساکنان را تهدید می کند و مقاومت تنها نقطه اتکای مردم برای پایان رنج ها، لغو محاصره و توقف جنگ است.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سیدا و سیما، صنعا.
ادامه خبرها. حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه با وجود اعلام آتش‌بس همچنان ادامه دارد. با وجود اینکه برخی گروه‌های فلسطینی پیشتر از دستیابی به توافق آتش‌بس درباره که غزه خبر داده بودند، جنگنده‌های ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل بامداد امروز همچنان به حملات خود به برخی مواضع و مناطق درباره که غزه ادامه دادند. ارتش رژیم صهیونیستی در این عملیات که از شب گذشته آغاز شد، برخی مواضع از جمله دفتر رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس هدف قرار داد. وزارت بهداشت فلسطین درباره که غزه از زخمی شدن 7 شهروند فلسطینی بر اثر حملات اسرائیل به این منطقه خبر داد. گروه های مقاومت فلسطین نیز در واکنش به حملات اسرائیل شهرک های صهیونیستی در اطراف غزه را هدف قرار دادند.
در شبی هولناک در نوار غزه جنگنده های رژیم اشغالگر صهیونیستی خانه های شهروندان فلسطینی و مجتمع های مسکونی را ده ها مرتبه هدف قرار دادند. این حملات وحشیانه که تا پاسی از شب ادامه داشت باعث آواره و بی خانمان شدن صدها فلسطینی شد.
هذه العماره مدنيه وفيها سكان اكثر من 40-50 نفر كلموا جماعتنا
وكلموا الفضل شمعه مسكونی که هدف حملات هوایی اشغالگران قرار گرفت و در عرض 5 دقیقه همه چیز نابود شد.
المقاومه الفلسطينيه من جانبها ردت على
های مقاومت فلسطین نیز در مقابله به این حملات پاسخ داده و شماری از مواضع رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند.
انا اعتقد ان القصف الصهيوني لقطاع غزه المستمر
بنظرم حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه ادامه خواهد یافت و تنها چیزی که اشغالگران را از حملات بیشتر باز خواهد داشت تهدید شهرها و شهرک های صهیونیست نشین است.
طبق معمول رژیم صهیونیستی بار دیگر اهداف غیر نظامی را در نوار غزه هدف قرار داد و این حملات همچنان ادامه دارد. گروه های مقاومت تأکید کردند در ساعات آینده با قدرت در میدان حاضر خواهند بود.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. صندوق کودکان سازمان ملل متحد از افزایش کشتار کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرد. یونیسف در واکنش به کشته شدن 10 کودک افغان در بمباران نظامیان آمریکایی در قندوز از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواست به حفظ جان کودکان توجه کنند. در تازه‌ترین مورد از کشتار کودکان افغان، اوایل این هفته 13 غیر نظامی از جمله 10 کودک بر اثر بمباران نظامیان آمریکایی در قندوز کشته شدند. بر اساس گزارش سالانه سازمان ملل متحد، بیش از 900 کودک و نوجوان افغان در سال 2018 میلادی کشته شدند. خبر دیگر این که نظامیان افغان با اجرای عملیاتی در استان ننگرهار در شرق افغانستان 87 داعشی از جمله یک سرکرده مشهور این گروه تروریستی را به هلاکت رساندند. اما با چند خبر کوتاه بخش خبری جهان اسلام امروز شبکه رادیوی معارف رو پی می‌گیریم. برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انتشار طرح موسوم به معامله قرن را به بعد از انتخابات رژیم صهیونیستی موکول کرده که این اقدام حمایت از نتانیاهو است. وزیر خارجه آمریکا در نشست سالانه لابی اسرائیلی آمریکایی صهیونیسم ستیزی را با یهودی سازی یکسان دانست و گفت آمریکا با جدیت با صهیونیسم ستیزی مقابله خواهد کرد. شورای مسلمانان فرانسه از شکایت خود ضد فیسبوک و یوتیوب به دلیل پخش زنده تصاویر حمله تروریستی به مساجد نیوزیلند خبر داد. یک مدرسه اسلامی در شهر نیوکاسل انگلیس برای دومین بار در چند ماه اخیر هدف حمله اسلام ستیزان قرار گرفت و خساراتی به آن وارد شد. پایگاه خبری لبنان 24 در مقاله ای نوشت آمریکا به خوبی این موضوع را می داند که میشل آون رئیس جمهوری لبنان با توجه به حمایت های سابق خود از گزینه مقاومت همچنان می تواند از حزب الله در مجامع و نهادهای بین المللی حمایت کند. بر اساس تحقیقات به عمل آمده از سوی یک سازمان نروژی، کودکان غزه به خاطر حملات روزانه این رژیم به مناطق مختلف مسکونی و غیر مسکونی آسیب‌های روانی بسیاری را تجربه می‌کنند. دولت هند با عبور هواپیمای حامل مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی از آسمان هندوستان که به مقصد پاکستان در حرکت بود، مخالفت کرد. رئیس جمهوری مکزیک از اسپانیا و واتیکان خواست تا بابت فتح قاره آمریکا و نقض حقوق بشر در دوره استعمار عذرخواهی کنند. و دولت آمریکا اعلام کرد با فروش 25 فروند از نسل جدید جنگنده‌های F-16 در قراردادی به ارزش 3 میلیارد دلار به کشور مغرب موافقت کرده است. آخرین خبر این بخش این که ایرانیان مقیم ایتالیا نوروز 98 را در روم جشن گرفتند. صدها نفر از ایرانیان ساکن روم به همراه تعدادی از دیپلمات‌های حوزه تمدنی نوروز و همچنین ایتالیایی‌های علاقمند به فرهنگ ایران نوروز را گرامی داشتند. به گفته پژوهشگران نوروز جشن منطقه‌ای و سرزمینی است که با نام ایران پیوند خورده است. آیین نوروز امروز آیینی جهانی است که عامل دوستی‌ها و همگرایی بین ملت‌ها و فرهنگ‌هاست. گزارش همکارم از قزاقستان در گفتگو با دکتر اسلام چمنی و دکتر سفر عبدالله از پژوهشگران و ایرانشناسان قزاق.
یکی از آیین‌های ایرانیان که سالیان بسیار توانسته به سرزمین‌های دیگر راه پیدا کند و با گرامی داشت فراوان برگزار شود نوروز است.
در قرون میانه بین ایران و آسیای مرکزی ارزش‌های مشترک ادبی و فرهنگی بسیاری بود که این ملت‌ها را به هم نزدیک کرد. بین این ارزش‌های ادبی و فرهنگی یکی همین ارزش فرهنگی یا اون میتونه جشن نوروز باشه. جشن نوروز جشنیه که هزاران سال در این منطقه از ایران گرفته تا آسیای مرکزی و دیگر کشورهای همجوار جشن گرفته میشه.
سرزمین آسیای مرکزی که بخشی از تاریخ ایران در آن نهفته است، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با وجود جعلها، تحریفهای متعدد و منتسب کردنهای فراوان، هنوز نوروز جشنی ملی که سرمنشأ آن از ایران است، در این مناطق برای بازیابی هویت مردمان شناخته می شود.
در طول تاریخ طولانی شما می دانید که بدون تردید نقش ایران در اینجا مؤثر بوده، نقش بزرگی داشته و هیچ کشوری در آسیای مرکزی نیست که از این یا آن جهت از ایران و فرهنگ والای ایران تأثیر نگرفته باشه. در هر کجایی که شما گام بردارید البته نقش ایران را می بینید.
نوروز جشن منطقه‌ای و سرزمینی است که با نام ایران پیوند خورده است. آیین نوروز امروز آیینی جهانی است که عامل همگرایی بین ملت‌ها، فرهنگ‌ها و پیوند‌دهنده دوستی هاست. امیرحسین دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان، آلماتی.
اما در پایان این بخش خبری ضمن این کلام میکنم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:22 دقیقه و از آن مغرب 19:40 دقیقه خواهد بود. از حضور شما خداحافظی میکنم. عصر بخیر.
محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، خدای عزیز و حکیم، و سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف در هر کجا که هستید. امیدوارم که سالم باشید، تندرست باشید و دلتون شاد باشه. ما هم خدمتگزاران شما هستیم. من شاهین احمدیان، گوینده که این بخش به اتفاق امیر عباس خاقانی، تهیه کننده سعید رحیمی، صدا بردار جلال شاه محمدی، هماهنگی تا ساعت 24 انشالله خدمتون خواهیم بود. و با اعلام ساعت 19:16 دقیقه دعوت میکنم تا لحظات دیگر انشالله شنونده برنامه بر آستان بندگی باشید که با همین برنامه به استقبال لحظات ملکوتی و عرفانی اذان مغرب به افق شهر مقدس قوم خواهیم رفت که از تک تک شما دوستان و بزرگواران التماس دعا داریم.
ترنم آبشار رحمت خدا،
شبنم شبنم
شبنم شبنم بر چهرم می نشیند.
جز خدا کیست که در سایه لطفش بخزه؟ رحمت اوست که هر لحظه پناه من و توست.
و تو خدا بندی کریم و لطیف.
حالا باید که دست بلند کنم به تمنا، به نیاز،
دست هایی
پر از حاجت.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا
بر آستان بندگی.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با نام تو آغاز می کنم که بهترین سرآغاز است و درود و صلوات می فرستم بر حبیب و برگزیدت محمد مصطفی و خاندان پاک ایشان که بزرگترین سرمایه برای سعادت بشرند.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و محمد.
سلام به شما شنوندگان فهیم رادیو معرف، با برنامه براستان بندگی همراه شماییم. اذان مغرب به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 19:40 دقیقه است. دوستان، خشوع و حضور قلب داشتن در نماز و هر عبادتی سیره پیشوایان دین و اولیای الهی بوده و معیار ارزشگذاری عبادتها حضور قلب و توجهی که بنده در برابر معبودش داره. نمازگزار باید قلبش خاشع باشه، به این معنا که تمام فکر و ذهنش متوجه معبودش و نمازی که میخونه باشه و اعضا و جوارحش هم با قلب هماهنگ باشن، به این معنا که دستش به کاری مشغول نباشه، چشمش جز سجاده رو نبینه و بدنش با آرامش متوجه قبله باشه. نقل میکنن روزی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله مردی رو دیدن که در حال نماز با محاسن خودش بازی میکنه. فرمودن اگر این مرد دلش خاشع بود، قطعا اعضا و اندامش هم خاشع بودند.
دل را به نور عشق صفا می دهد نماز، جان را به یاد دوست جلا می دهد نماز.
از ما خواسته شده که در حال نماز دلمون رو ببریم به پیشگاه پروردگار، از دلمون حرف بزنیم، با دلمون حرف بزنیم.
دل را به نور عشق صفا می دهد نماز، جان را به یاد دوست جلا می دهد نماز.
انسان توجه وقتی به نماز پیدا کنه، اونچنان لذتی پیدا میکنه انسان، احساس لذتی که در هیچ یک از لذایذ مادی این وجود نداره.
چون بشنوی صلای مؤذن شتاب کن، چون بشنوی صلای مؤذن شتاب کن، که از بارگاه خود ندا می دهد نماز.
چه رازی است در این نماز که اقامه اون اینقدر مهمه.
که از بارگاه قدس ندا می دهد نماز.
لحظه های شما عزیزان شنونده آکنده از عطر ایمان و معنویت باشه انشالله. سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه خودتون بر آستان بندگی. گوش میکنیم به اتفاق سخنان استاد رفیعی پور رو با موضوع اهمیت نماز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز. روایتی از امیر المؤمنین خدمت شما شنوندگان عرض کنم که حضرت فرمودن کل یوم لا یصلا فیه فهو یوم عید، هر روزی که گناه در آن روز نشود اون عید است. پس انشاءالله سعی کنیم گناه در هیچ روزی انجام ندهیم تا همه روزهای ما عید باشد. ابی عبیده حفظا میگه که شنیدم امام صادق میفرمودند، البته این روایت رو اونها که امکانات مالی دارن بیشتر دقت کنن، بلکه انشالله باعث خیر باشه. ابی عبیده حزا میگه که شنیدم امام صادق فرمودن من بنا مسجدن بنا الله لهو بیتن فل جنه، هر کس مسجدی بنا کند خداوند یک خانه در بهش برای او بنا خواهد کرد. ابو عبیده میگه من در راه مسجد داشتم مسجدی میساختم، سنگهای مسجد رو میچیدم، یه موقع دیدم که آقا امام صادق دارن از کنار من عبور میکنن، یادم افتاد به اون روایت و سخن امام صادق، گفتم جوئل تو فداک نرجو ان یکون هازا منزاک، ای امامم آقا جان جانم فدای تو باشد، امیدوارم این یعنی این مسجد ساده‌ای که من دارم در بین راه می‌سازم از همون مساجد باشه که خدا بیتی و خانه‌ای در بهش به من بده. فقال نعم، امام صادق فرمودن آری آری انشالله از همون مساجده. سعی کنیم به خصوص اهل مکنت و توانایی در اماکنی که مسجد لازم هست مسجد بسازیم، به خصوص در بیابانها محلهای عبور وضوخانه بسازیم مسجد بسازیم، مردم راحت و با آسایش نماز بخونن. در شهر هم جاهایی که مسجد نیست مسجد بسازیم و خدا انشالله جان و مال هممون رو پربرکت قرار بده و با ساختن مسجد برای خودمون خانه در بهشت بسازیم. انشالله اول وقت نمازها رو در مساجد بخوانیم. سلام بر شما و همه امت اسلام و سلام امت اسلام بر پیامبر بزرگ اسلام و اهل بیت گرامیش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
خداوندا ز رحمت دست من گیر، به من بخشا الهی جرم و تقصیر. کرامت کن که دل بیدار باشد، چو کعبه خانه دلدار باشد. اگر تردم کنی افسرده گردم، در این گلشن گلی پژمرده گردم. رهی دارم به سویت سخت و دشوار، کز آن باشد نصیبم رنج بسیار. ولی دارم در این ره توشه راه، ز اشک چشم آهن در سحرگاه. خوشا آن دم که در این صحنه خاک، زهر آلودگی دامن کنم پاک. دل مسکین به مهرت شاد گردان، ز جهلش تا ابد آزاد گردان. دوستان، حضور قلب یکی از معانی بلند و رفیع نمازه که حقیقت نماز به اون بستگی داره. به طور کلی در اسلام نمازی معتبره که با حضور قلب باشه. انسان برای اینکه در نماز حضور قلب داشته باشه، میبایست ذهنش رو با یاد خدا متمرکز کنه و خودش رو در محضر خداوند ببینه و به اموری که با این وضعیت مغایرت داره توجه نکنه. نمازگزار موقع نماز فکرش رو در مدار تمرکز قرار میده و ذکر و یادش رو به خداوند منحصر میکنه. به این ترتیب بر پادارنده حقیقی نماز در عبادت روزمره خودش با برخورداری از حضور قلب، در واقع تمرکز حواس رو بارها تمرین میکنه و این ویژگی نیکو رو در وجود خودش نهادینه میکنه تا با بهره گیری از اون در دیگر عرصه‌های زندگی موفقیت رو در همه ابعاد ممکن نصیب خودش کنه.
لحظه ها پر از هوای بودنه، دل به دریا بزن و نفس بکش، با حضور شب نما وضو بگیر، رو تن یاس و عقاقی دست بکش، روی سجاده عاشقی بشین، تو قنوت گل از آرزو بگو، سجده کن رو خاک عاشق خدا، باز بخون قصه عشقمو بمو، باز بخون